ردیف 103.5 MHz،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عقربه های ساعت نشون میدن که رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به رواق تماشای امشب ما با موضوع گردشگری و ظرفیت های کارآفرینی، به ویژه معرفی جاذبه های گردشگری شهر طبس.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
می‌کند. کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران، میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عادل نیرو و خب قسمت که ستاد خود را گرفتیم.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست، از این هیچ کس سلام. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دل آگاهانتان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. عرصه جولانگاه رواق تماشا مرور، مداقه و کاوش در مهمترین مسائل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارند در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش میکنیم تا آن مباحث رو با چاشنی نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما نازنینان تقدیم کنیم. که در برنامه امشب شنیدنی میشه گردشگری و ظرفیت‌های کارآفرینی است، با 5 مهمان، 2 مهمان که شرف حضور دارن در استودیو و 3 مهمان به فراخور زمان برنامه از خطوط ارتباطی با شما عزیزان همراه خواهیم. فراموش نکنید اگر در هر جایی از ایران عزیزمون هستید، می توانید ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و ببینید. اگر که برنامه های زنده رو از دست دادید به هر دلیلی، بر اساس فراخور زمان و زمانی که شما می توانید برای شنیدن برنامه ها انتخاب بکنید، آن برنامه ها رو بارگیری کنید و بعد بشنوید. امشب رواق تماشا میزبانی میکنه در استودیو از 2 سرور عالی مقام، سرکار خانم دکتر نسیم نعمتی، کارشناس ارشد سرمایه گذاری خطرپذیری و فعال اکوسیستم استارتاپی، و سرکار خانم دکتر برفشه فرهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تنها مدرس مرجع بین‌المللی فدراسیون جهانگردی راهنمایان گردشگری در ایران. خانم دکتر نعمتی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه، در خدمتتون هست.
خدمت طریق ما سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر فرهانی، شبتون بهشت، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون.
بسیار ممنون و متشکرم. لزوم این برنامه ریزی برای قرار گرفتن در مواقعی که می توانیم از اونها به اسم خطر یاد بکنیم، اصلا در برنامه ریزی های کلان مدیران و البته فعالانی که به شکل مستقیم در عرصه گردشگری دارند تلاش می کنند حداقل فعالیت بکنند، دیده می شود یا خیر؟
فکر می کنم پاسخ سوال شما خیلی واضح و مبرهنه و پاسخش هم هست. بله. بله. خیر. البته در مورد کووید 19 کمی داستانش متفاوت. بله. بود، اینکه کل دنیا رو تحت تاثیر قرار داد و صرفا ایران نبود، ولی خیلی از کشورها تونستن که زودتر به نسبت ایران تونستن که زودتر تمهیداتی بیاندیشن و اتفاقای جدیدی رو رقم بزنن. به طور مثال مثلا ما توی فدراسیون جهانی راهنمایان شروع کردیم به برگزاری دوره‌هایی که ویرچوال تور بود، تورهای خیلی تخصصی. بله. تورهای آنلاین بود و بعد کسایی که شرکت میکردن از سر تا سر دنیا بودن و توی فاصله خیلی کوتاهی اینا برگشتن به اصطلاح حوزه کاری خودشون. درسته. و کمتر نسبت به حالا کشورهای دیگه مقبول شدن، یعنی از تکنولوژی استفاده کردن و خیلی زود سویچ کردن توی یک به اصطلاح شکل دیگه از کار و تونستن که تا حدودی حالا اون ضرر و زیان ها رو جبران بکنن. ولی در مورد ایران یه مقداری وضعیت متفاوته دیگه، اینکه ما کلن مدیریت بحرانمون خیلی ضعیفه، حالا چه راجع به کرونا و حالا این حدوداً دو سالی که شما فرمودین، چه راجع به مثلا سیل یا حالا اتفاقاتی که مرتب افتاده و ما واقعا غافلگیر میشیم و قبلش این به این شکل فکر نمی کنن. توی فضای کارآفرینی هم من فکر می کنم که باز خالی از این داستان نیست دیگه، یعنی که کسایی که علاقه مندن به این که کارآفرینی بکنن. درست. و اگر که خودی باشن، منظورم از خودی اینه که تحصیلات مرتبط داشته باشن یا اینکه در این حوزه کار کرده باشن، با فضای گردشگری آشنا باشن، مسلماً اون باگای کارشون کمتره. بله. و کار رو درستر پیش میبرن چون که با این فضا آشنان. ولی متاسفانه بیشتر کسایی که کارآفرینی میکنن صرفا هزینه میتونن بکنن، یعنی پولش رو دارن. درست. و دانشش. درست. رو ندارن و همین عدم دانش باعث میشه که یه جاهایی اگه بحران پیش بیاد هم نتونن مدیریت درستی بکنن و صرفا به نوعی سرمایه گذارن، حالا از جوانهای خلاق هم استفاده میکنن برای اینکه تو اون کار مقدار خلاقیت بیشتری باشه، ولی تصمیم گیرنده خودشون هستن و خیلی موقع هم به بیراهه میرن، یعنی ممکنه یه مدتی به واسطه اون سرمایه گذاری که شده کار خوب پیش بره. بله. ولی مطمئنن چون دانش وجود نداره و کار توی یه همچین شرایطی ممکنه که کلن به اصطلاح بسته بشه. اون افرادی که یه مدتی ذوق کردن از اینکه یه کار خوب توی رشته‌ای که دوست داشتن به دست آوردن، دو مرتبه بیکار بشن یا اینکه اصلا راهو به اشتباه بره.
دقیقاً. چه نکته جالب و جذابی بود. حدودا ساعت 19:10 شب گذشته بود که خانم دکتر نعمتی، من متوجه شدم که شما در این برنامه حضور دارید، در گروهی که مخصوص این برنامه از حال اتاق فکری که براش هست، و شما رو اینگونه معرفی کردن که کارشناس ارشد سرمایه گذاری خطرپذیر. می فهمید سرمایه گذاری خطرپذیر یعنی چه؟
خواهش میکنم بزنین یه قدم بریم عقب‌تر و ببینیم که اصلا چرا سرمایه گذاری. موضوع بحثمون در رابطه با کارآفرینی هست. بله. قدم‌های اولی که کارآفرینی اتفاق می‌افته شروع شدن کسب و کارهای خیلی کوچیکیه که نوپان، بسیار شکننده‌ن، اتفاقات خیلی خاصی براشون می‌افته که ممکن نتونن مسیر رو کامل پیش برن و ما به اینها میگیم استارتاپ.
درسته؟
البته پارامترهای خیلی زیادی هست که ما به کسب و کار بگیم استارتاپ که حالا نمیخوام خیلی وارد اونها بشم، ولی سرمایه گذار خطرپذیر به سرمایه گذاری میگیم که این خطر رو، این ریسک رو میپذیره و وارد این مقوله میشه که بره پول خودش رو، سرمایه خودش رو روی استارتاپی که حتی خود بنیانگذار اون کسب و کار هم اطمینان بهش نداره سرمایه گذاری بکنه. به خاطر همین ما به این میگیم سرمایه گذاری خطرپذیر یا ونچر کپیتال، که این ونچر کپیتال ها توی دنیا چندین ساله در واقع دارن کار میکنن، توی ایران هم چند سالی هست، شاید حدود 20 سال 30 سال که دارن کار میکنن. به شکل حرفه‌ای 10 سالی هست که شروع شده، یه انجمنی برای خودشون دارن، انجمن در واقع سرمایه گذاران خطرپذیر توی کشور داریم، مجموعهشون هم بزرگه، شاید بگم حدود 100 تا ما سرمایه گذار خطرپذیر توی کشور داریم که روی استارتاپ ها توی مراحل مختلف، از وقتی که یک استارتاپ شروع به کار میکنه و فقط در حد یک ایده است تا استارتاپی که چند ساله داره کار میکنه، بله، به درآمد رسیده، بازار خودش رو داره، که مثال هاش رو هم شما حتما شنیدین، نمونه هاش اسنپ و دیجی کالا و غیره، که حتی ما الان استارتاپ هایی رو داریم که انقدر شرکتشون بزرگ شد دارن وارد بورس میشن. از اون مقطع ایده تا مقطعی که حتی وارد اصطلاح بهشون میگیم آی پی او شدن یا وارد بورس شدن، ما به تمام این رنج میگیم استارتاپ. سرمایه گذار خطرپذیر هم سرمایه گذاری است که در تمام این مقاطع میتونه در واقع پولش رو وارد بکنه، سرمایه گذاری بکنه و بازدهی های اولا پر ریسک و در ثانی بسیار پر بازده، بیشتر از بازارهای موازی مثل بازار بورس، بازار طلا، بازار مسکن و غیره بتونه در واقع برداشت ازش بکنه. به این دلیل بهش میگیم سرمایه گذاری خطرپذیر.
خب تو کشورهایی که شاید مفهوم یا مسئله به نام سرمایه داری ملاک اول داره به شما میره، به هر حال ما با هر متر و معیاری نظام اقتصادی کشور رو نگاه کنیم، نظام اقتصادی کاپیتالی نیست. این که داری شما میفرمایید، یه وقت خدای نکنه اینگونه برداشت نشه، دلپریش نشه که من گیر دادم به این بحث سرمایه گذاری خطرپذیر، خودم رو به عنوان یک مخاطب دارم قرار میدم که شاید نسبت در مواجهه با این واژه بیشتر از این که روی سرش مو باشه علامت سوال ایجاد میشه. اون دوستی که من از بخش فرمایش خودتون وام میگیرم، اون دوستی که میاد سرمایه گذاری میکنه برای کسب و کاری که حتی راه انداز کسی که اون کسب و کار راه اندازی کردم اطمینانی به توفیقش نداره، یا کارش به جنون کشیده که میاد پولش رو برای جایی میذاره توی ایران، فقط من روی ایرانه، یا اینکه قراردادی که میمونده یه قرارداد ترکمنچایی، حالا مثلا شارک تانک رو ما توی نمونه‌های خارج از مرزهامون داریم که مثلا من کارآفرین میام میگم من بستنی تولید میکنم، با این شرایط میخوام از حالا ایالتی صحبت کنم، تو ایالات متحده میخوام از میشیگان مثلا برم کالیفرنیا، اونم میگه باشه تو که اینجا به هنوز به سود 10% هم نرسیدی، من سرمایه گذاری میکنم ولی 90% سهم کالیفرنیا رو من میگیرم. این دقیقاً یه قرارداد ترکمنچایی که داره بسته میشه. حالا اون میگم چون مفهوم سرمایه‌داری یک مفهوم متفاوته، من اصلا راجع به متر و معیار خارج از مرزهای کشورم صحبت نمی‌کنم. با این متر و معیار یه همچین سرمایه‌گذارهایی کدومی که از این دوره‌ها انتخاب می‌کنه، یا شاید راه سومی است به ذهن من نمی‌رسه.
این که فرمودین شاید به جنون کشیده شده هستیم مسیر، واقعیتش همینه. چون که یک مسیر بسیار پرخطره و من
گردشگری هیجان انگیز هم هست دیگه، مثل گردشگری آب‌های مثلا خروشان
حتی خیلی بیشتر، چون در واقع شما حتی ما توی سی وی سی ها که بهشون میگیم در واقع شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر،
بله،
که در واقع یکی از جایی که من خودم دارم توش فعالیت میکنم، شرکتی است وابسته به یک شرکت بزرگ که خود اون شرکت تصمیم میگیره که بره نوآوری رو وارد کنه. چجوری وارد میکنه؟ از طریق استارتاپ ها. این مسیر چجوری؟ از طریق سرمایه گذاری روی استارتاپی که ممکنه فیل کنه، شکست بخوره و ممکنه جواب بده. این خیلی منطقی تره که ما بریم یه بخش کوچیکی از سرمایه رو بذاریم توی شرکتی که خیلی پول نمیخواد، اول راهشه، جوونه، مسیرهای نوآوری رو داره پیش میگیره،
بله،
تا اینکه بخوایم بریم یک خط تولیدی رو از صفر ابداع بکنیم، هزینه براش بکنیم، ممکنه شکست هم بخوره، ممکنه رقیبی داشته باشه، بازارش ایجاد نشه. بنابراین راه کوتاه‌تره، سریع‌تر به نتیجه میرسه، بله ریسک هم داره، ولی ریسکی که ما میکنیم ریسکی که کوچیکه، عدد ریسکی که میکنیم کوچیکه. من اگر بخوام برم یک شرکت تاسیس بکنم، یک شرکت بزرگ مثلا شرکت کاله فرض،
بله،
کنیم،
بله،
باید خیلی هزینه بکنم، باید دستگاه بخرم، نیروی انسانی براش بذارم، ملک براش تهیه بکنم. ولی یک استارتاپ اصلا بهشون میگن توی گاراژ تولید میشه، توی گاراژ شروع به کار میکنه، مثل گوگل، توی یه فضایی که اصلا ممکنه فضای فیزیکی مشخصی هم نباشه شروع میکنه، آدمهایی که نیروی انسانی که متبحر هستن اما هزینه نیروی انسانی چندانی ندارن شروع میکنه، بازار رو ممکنه حتی خودش بسازه. فرض کنیم مثلا اپل وقتی اومد شروع کرد، حالا شاید بعضی اپل رو استارتاپ ندونن، بخش نرم افزاری اپل رو اگه در نظر بگیریم، حتی بازاری براش وجود نداشت، اومد iOS رو ساخت، جا انداخت توی در واقع جامعه خودش. و این بله بخش جنونیش رو داره، ریسکش هم ریسکیه که کاملا برد و باخته، ممکنه همه سرمایه از بین بره و ممکنه اون سرمایه 10x برگرده.
درسته، بسیار عالی. من یه نکته کوچک رو خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم. در این برنامه قصد تبلیغ هیچ کنون از شرکت ها و کمپانی ها رو نداریم، ولی به حال ناگزیریم در بخش سرمایه گذاری تا اینکه مثلا بخواهیم بگوییم تاکسی های فضای اینترنتی، حالا نام های دیگری هم برای اونها هست، هممون وقتی میگیم تاکسی فضای اینترنتی، خب یکی دو نام بیش از نام های دیگر به ذهنمون میرسه. به حال این مساله رو که این برنامه ممکن است مثلا بردی برای تبلیغ شرکت ها باشه، این گونه نیست، هرچند حداقل گوگل یا iOS هم نیازمند تبلیغ نیستن. خب یکی از نکته هایی که خانم دکتر فرهانیان دوست عزیزی که تاکید کرد حتما با این محور با شما صحبت بکنیم و بیشترین حظ و استفاده رو ببریم، بحث بر سر مقوله آموزش هست. به حال بی هیچ تردیدی شما یکی از افتخارهای کشورمون هستید به عنوان تنها مدرس که عضو فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری هستید، اینجا دارید آموزش میدید و گردشگران ما رو برای مواجهه با فضای بین المللی هم آشنا میکنید. نکته که ایشون در حقیقت بهش اشاره کردن این است که این مسئله یا جایگاه آموزش شما چه تناسبی با نیازهای جامعه ما داره، نیاز سنجی شده یا فعلا مترو معیارتون هم مترو معیار جهانی است که ممکن است در کشورهای توسعه یافته باشه، حالا در ایران هم با همون مترو معیار شما دارید آموزش میدید؟
درست، حقیقتش اینه که ما اگه توی گردشگری بخوایم که در نظر بگیریم ما چه زیرساختهایی رو نیاز داریم، میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم.
بله.
به اصطلاح زیرساختهای سخت افزاری و زیرساختهای نرم افزاری. بحث زیرساختهای سخت افزاری دقیقا همونیه که همه خیلی راحت به ذهنشون میاد، توجه بیشتر به خودش اختصاص میده، مثل ساخت هتل، مثل رستوران، خیلی چیزایی که حالا گردشگر وقتی وارد کشور میشه یا همین گردشگرهای خودمون در داخل کشور بهش احتیاج دارن. اما زیرساختهای نرم افزاری که در حقیقت آموزش هستن کمتر بهش پرداخته میشه. مثلا شما ممکنه که یکی از بهترین هتل‌های کشور برین و اقامت داشته بله. باشین، ولی کسایی که در اونجا کار میکنن به درستی و در سطح استاندارد کارشون رو درست بلد نباشن، یا اینکه خب ما الان توی جامعه راهنمایان داخل کشور راهنمایان خیلی خوب فراوون داریم، ولی راهنمایانی داریم که به صرف اینکه کارت گرفتن دارن کار میکنن و یه جاهایی اون خرابکاریه نه تنها ضربه میزنه بلکه هیچ خوب کمکی هم نمیکنه. حالا این دوره های آموزشی که فدراسیون جهانی به اصطلاح یه جورایی علوم انسانی رو آورده توی یه کلیشه چکلیستی،
بله.
چون علوم انسانی معمولا تو اون کلیشه نمیره و خیلی راحت نمیشه، چون راهنماها با افراد سر و کار دارن دیگه و میریم تو فاز علوم انسانی.
تحقیقه.
ولی این خیلی زیبا اومده این رو برده توی یه کلیشه قرار داده، یه سری چکلیست براش تعریف کرده و بیشتر و بیشتر هم روی بخش عملی کار میکنه، روی مهارت کار میکنه.
درست.
ما مؤسساتی که الان توی کشور داریم، من جمله مؤسسه خود من،
بله.
یعنی منظور این که روی صحبتم با هیچ کدوم از همکاران نیست، کلا اصلا سیلابس این شکلیه که بیشتر توی مباحث به اصطلاح اطلاعاتی، یعنی مثلا information based کلاساشون برگزار میشه، بیشتر زوم روی تاریخ، جغرافیا است، معماری و خیلی کمتر روی مهارته، در صورتی که کار راهنمای تور یه بخش اعظمش مهارته و میشه که اون بخش دانشش رو با مطالعه هم هی افزایش داد. این کاری که میکنه این کلاس ها اینه که اون بخش مهارت رو به اصطلاح مشکلاتش رو رفع میکنه، تمرین و تمرین و تمرین، و دورش خیلی کوتاست، ولی این کسی که وارد میشه روز اول و کسی که خارج میشه روز آخر واقعا متفاوته، بیشتر توی این فازه.
خب خانم دکتر نعمتی، حالا با اون گزاره‌هایی که شما تعریف کردی که من کاملا دیگه متوجه جنس و شکل مفهوم جایگاهی به نام سرمایه‌گذاری خطرپذیر میشم، بنا به تجربه این برنامه که 4 سال هستش باهاش همراه هستم، ابتدا مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم، از این مقدمه طرح پرسشی دارم. عموما هر فناوری نوین، خارج از مبحث گردشگری، به هر ساحتی از فناوری های نوین در کشورمون نگاه بکنی، پیش از اون که فرهنگ مصرفش وارد بشه و فرهنگ استفادهش وارد بشه، اون ابزار وارد شده و بعد ما شروع کردیم تازه استفاده کردن از اون رو، که خب شکلمون هم بیشتر آزمون و خطایی بوده و بیشتر هم شوربختانه راه به خطا رفتیم. عزیزانی که حالا با سرمایه تلاش میکنند در شکل فعالیت های سرمایه خطرپذیر طبق نگاه شما بیان با استارتاپ ها، کسب و کارهای نوپا شروع کنند به فعالیت کردن، خاصه حالا با محوریت گردشگری، دانش این حوزه رو هم دارن یا حداقل از مشاورانی در این عرصه مشورت میگیرن، یا صرفا طبق فرمایشتون این خطرپذیری معادلی برای ریسک رو انجام میدن، یا به اون ایکس ضرب در 10 برسن یا در نهایت سرمایه‌شون سوخت بشه؟
ببینید، یکی از چالش هایی که ما داریم مشخصا تو حوزه گردشگری این هست که ما استارتاپ هایی که تو ایران داریم تو حوزه گردشگری، بخش مثبتش اینه که تعدادشون زیاده و بخش منفیش این که یه بخش عمدهش توسط متخصصین گردشگری ایجاد نشده. و بخش منفی دیگه ای که وجود داره اینه که ما اصلا نهاد متخصصی تو حوزه گردشگری نداریم که اصلا اکوسیستم استارتاپی رو بخواد هندل بکنه. نه سرمایه گذار خطرپذیر تو این حوزه داریم، نه شتاب دهنده یه مطرح آنچنانی داریم، نه که نباشتم ولی شاید فعالیتشون انقدر بولد نیست. حتی خود در واقع نهاد دولتی که متولی اصلی گردشگری تو ایران هست که وزارت گردشگری باشه، هم خیلی به این مقوله نگاه ویژه‌ای نداشته. این رو هم بگم که این موضوع فقط تو ایران نبوده، خود WTO که تو کل دنیا داره گردشگری رو در واقع به نوعی پیش میبره، از سال 2018 شروع کرد، الان 2021 هست، این
3 سال تقریبا،
تقریبا 3 سالی هست که اصلا شروع کرده به این که این فرهنگ رو جا بندازه، که اصلا استارتاپ های تو حوزه گردشگری هستن، باید بهشون نگاه بشه، اینها پتانسیل درآمدزایی زیادی دارن، خیلی پیشبرنده هستن، یه سری فناوری ها، یه سری خلاقیت هایی رو تزریق میکنن توی این صنعت که میتونه پرتابی ایجاد بکنه توی صنعت که چندین سال کار کردن عادیه افراد خبره تو این حوزه شاید این در واقع پرتاب رو ایجاد نکنه. و حالا فعالیتی که WTO کرده هم بخوام خدمتتون بگم خیلی جالب بوده، فقط به این صورت بود، سال 2018 که شروع شد به این صورت که فقط یک فراخوانی داد، استارتاپ هایی که الان مشغول به کار هستن تو حوزه گردشگری اومدن لیست شدن، یه در واقع فرآیندی ما بهش میگیم دمو دی، میان روزیه که دمو ایجاد در واقع ارائه میکنن استارتاپ ها، یه پرزنتی همه از خودشون داشتن، رنکینگ شد، 3 نفر برتر و پروسه به همین شکل. طبیعتاً این کافی نیست و خود WTO هم واقفه به این هست که توی اکوسیستمی به بزرگی جهان که تمام کشورهای دنیا، کشورهایی که خیلی در واقع پیشرو هستن تو حوزه گردشگری، این کافی نیست براش که ما فقط بیایم استارتاپ ها رو رده بندی بکنیم بگیم کدوم خوب بود کدوم بد بود، و اینکه ما در کنار اکوسیستم فعال و پردرآمد گردشگری اکوسیستمی داریم که حالا اگر بگیم که قلبش توی آمریکاست، از سیلیکون ولی آمریکا داره شروع میشه، تمام جهان داره کار میکنه، ما تمام کشورهایی رو داریم توی دنیا که اکوسیستم‌های استارتاپی بسیار بسیار فعال، خلاق و توانمندی رو دارن، خروجی‌های خیلی خوبی دارن میدن. ترکیب این دوتا بخش توانمند میتونه هم اکوسیستم استارتاپی رو تقویت بکنه از این جهت که کسب و کارهای جدید تو حوزه‌های جدید ایجاد میکنه، و این به این معنیه که استارتاپ‌ها، کسب و کارهایی که انقدر چابک هستن، انقدر میتونن خروجی خوب و سریع داشته باشن، میتونن در واقع کنار هر صنعتی که قرار بگیرن اون رو رشد بدن. و اینکه گردشگری که ما تو کشور خودمون انقدر نیاز داریم بهش، همیشه منتظر اینیم که یه موج ایجاد بشه که گردشگری روش سوار بشه، چرا از این پتانسیل استفاده نکنه؟ و این چالش ها وجود داره توی ایران که ما در واقع تخصصی به حوزه گردشگری نگاه نکردیم. شما رویدادهایی که در واقع تو اکوسیستم استارتاپی برگزار شده، حداقل من از 5-6 سال قبل که خودم هستم، اگر رصد بفرمایین هر جایی محورهای استارتاپی که داره مطرح میشه رو نگاه بکنین، یه گردشگری هم کنارش میذارن. چرا؟ چون جذاب، مردم دوست دارن، استارتاپ‌هاش واقعا تعدادش زیاده و بین رشته‌ایه، از هر رشته‌ای یه کسی میتونه یه چیزی توی گردشگری بگنجونه. این اصلا معنیش نیست که بده ها، یعنی که این پتانسیل در تمام رشته‌ها وجود داره. من میتونم تو روانشناسی شاخه‌ای از گردشگری ببینم، میتونم توی تمام علوم میتونه در گردشگری رو داشته باشه. این خوبه به شرط اینکه ما بتونیم یه جایی بگیم یه کسی، یه نهادی وجود داره که داره اینها رو هدایت میکنه، جهت میده و میدونه که نیاز دقیق این بخش چیه. فقط سرمایه نیست، یه چیزی به اسم اسمارت مانی داریم که میگه پول باید دقیقاً کجا بره، چه جوری هزینه بشه که این کسب و کار به شکل درستی رشد بکنه. و وجود یه همچین نهادی به نظر من خیلی ضروریه، حداقل برای صنعت گردشگری که اینقدر صنعت پیشرو و حساسیه توی ایران.
درود بر شما، ممنون و متشکر. یک تقلب دیگه هم بکنم دیگه، قول میدم این آخرین تقلب هم باشه در همراهی با سرکار خانم دکتر فرهانی. پیش از اینکه برنامه آغاز بشه ایشون تذکاری به من دادن که میخوان درباره باک ها و کرونا هم صحبت بکنن، در خدمتتون.
خواهش میکنم. یه بخشیشو البته عرض کردم خدمتتون که تو فضای کارآفرینی یه مثال خیلی خوبی رو که میتونیم بزنیم تو حوزه گردشگری، این اقامتگاه های بومگردی هم.
بله.
حالا قرار شد که نام نیاریم، ولی یه بار برای اولین بار یه اقامتگاه بومگردی با یه فضای کاملا متفاوت و خلاق شروع به کار کرد و خیلی جذاب بود. چند نفر دیگه تصمیم گرفتن که همین کار رو ادامه بدن، اونا هم کم و بیش فضای متفاوتی داشتن و با خلاقیت پیش رفتن.
درسته.
ولی بعد از اون خیلی ها فکر کردن که خب ما مثلا عقبمون به یک روستایی میرسه یا یک خونه قدیمی داریم، پس چرا که نه بیایم اینو اقامتگاه بومگردی بکنیم. دقیقا همون چیزی که به شکل قارچی رشد پیدا کرد و فارغ از این که یک متخصص پشتش باشه ببینن که اصلا اقامتگاه بومگردی یعنی چی، بعد چه اتفاقایی توش بیفته. من میخوام اینجا الان یه چیزی رو عرض بکنم خدمتون. ما تو فضای گردشگری اگر بخوایم که از نظر زمان بندی و فازهای مختلفش پیش بریم، یه فازی به نام مثلا کلاسیک داریم.
بله.
تو این فاز کلاسیک زمانی بود که تو کل دنیا هم همین شکلی بود که میگفتن که visiting friends and family، یعنی این که شما مثلا ساکن تهران بودین فقط شهرهایی رو سفر میکردین که دوستی آشنای اقوامی داشته باشین، ولا غیر، یعنی حتی اگه یه شهری نزدیک هم بود کسی سفر نمیکرد. میگم این تو کل دنیا به این شکل بوده. چرا؟ چون که موندن تو هتل، رفتن به رستوران خیلی تو سبد خانواده نبوده و خب مدتی به این شکل کسی که سفر میکرد. اگر هم کسی مثلا خویشاوندی یا دوستی نداشت توی شهر دیگه، خب مسلما سفر هم نمیکرد. از فضای کلاسیک که ما عبور کردیم وارد فضای مدرن شدیم که تو فضای مدرن دیگه سفر به نوعی اومد تو سبد خانواده، همه دوست داشتن سفر بکنن و یه کوچولو یک کمی پوزم قاطی این فضا شد.
بله،
یعنی اینکه
بله.
همه میرفتن مثلا هتلای خوب میموندن و حالا اگر که از دستشون برمی اومد عکس میگرفتن به دیگران نشون میدادن و میخواستن که به شکل خیلی خیلی لوکس سفر بکنن. این میون اگر کسایی بودن که بودجهشو نداشتن و مثلا میرفتن تو دور میموندن، صبح هم شدن و آلگارسون میکردن، میرفتن جلوی هتل چند تا عکس میگرفتن، میگفتن این هتلی بود که مثلا ما تو شیراز بودیم.
بله.
اینجا اون فضای مدرن بود که واقعا گردشگری شدش یه پرنسیپ، شدش یه پوز واسه افراد. بعد از فضای مدرن ما وارد فضای پست مدرن شدیم. تو فضای پست مدرن همه خسته بودن از دغدغه های زندگی ماشینی، از اینکه این گوشی تلفنشون مرتب داره زنگ میزنه، از این ایمیل هایی که مرتب میاد، ترافیک، آلودگی هوا و اون همهمه و بدو بدوی روزانه که دارن.
دقیقا.
و دلشون میخواستش که سفر کنن به جایی که هیچ کدوم از اینا نباشه. در نتیجه سفر میکردن به جاهایی که خب آرومتر باشه، یک کمی اون حس نوستالژی خیلی خیلی قبل رو داشته باشه.
بله.
باشه. اینجا جایی بود که اون استارتاپ های بومگردی شروع شدن، اقامتگاه بومگردی اومدن که این هدف رو در دنیا تأمین بکنن و این آرامش و آسایش رو بدن به افراد، در ضمن که با اون خلاقیت بتونن اون حس نوستالژی رو داشته باشن. حالا توش موسیقی نواخته میشد یا اینکه توش مثلا صنایع دستی آموزش داده میشد و افراد خودشون شروع میکردن به انجامش و خیلی کارهای دیگه که مرتبط میشد با اون اقلیمی که این به اصطلاح اقامتگاه بومگردی است. الان در حال حاضر ما وارد فضای پسا پست مدرن هستیم
و ما یعنی جهان منظور
جهان, جهان. حالا در مورد ایران هم میگم خدمتتون، جهان الان وارد فضای پسا پست مدرنه. به چه شکل؟ اینکه کسی که سفر میکنه میگه که منو ببر به یه جای دور، به یه جای خاص که مثلا یه روستایی باشه، نمیدونم یه حس مثلا متفاوتی از این فضای شهری داشته باشه. ولی امشب بازی مثلا منچستر رو نمیدونم رئاله، من میخوام حتما ببینم. یا اینکه مثلا ساعت ده شب